أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 18 واجب است بر کسی که قضای نماز میت رو میخونه مراعات ترتیب رو بکنه. مراعات ترتیب مشروط به علم به ترتیب. اگه میداند که مثلا این 5 تا نماز از میت قضا شده و 5 تا همون 5 تا یا آخره، ترتیبشو میدونه. قاضی هم باید به همین شکل ترتیب رعایت بکنه تو رعایت قضایی که میکنه. و اما اگه جاهل به ترتیب هست، طبق صحبتی که قبلا داشتیم، باید اونقدر تکرار بکنه تا اطمینان به حصول ترتیب پیدا بکنه. به خصوص این تکرار لازم است در جایی که خود میت عالم به ترتیب بوده، اما بعد که از دنیا رفت نائب نمی‌داند ترتیب چیه، فقط می‌داند میت اطلاع داشته. اینجا یه مقدار تأکید بیشتری دارد که حتما باید تکرار بکنه تا اطمینان پیدا کنه که ذمه میت بریء شده. در فرمایش ایشون 3 تا نکته رو عرض میکنم. یکی تقریبا منشأ فرمایش، تفصیلش از شیخ اعظم انصاری است رضوان الله تعالی علیه که یک کتاب مستقلی، حالا نه به شکل کتاب که میگیم متعارف ذهنی ما مرسوم بوده، کتاب می نوشتن، حالا بلاغی که 5 صفحه 10 صفحه، گفتن یک رساله، کتاب مستقلی دارن در موضوع قضاء صلات عن المیت و در اونجا این صحبت رو مفصل وارد شدن که آیا قاضی لازم است ترتیب و رعایت بکنه یا لازم نیست. اما آنچه که ما در گذشته صحبت داشتیم اینه که ترتیب لازم نیست، دلیل‌هایی هم داشتیم، روایاتی که صریح در این نکته بود که مثلا نماز ادایشو خونده بود، نماز قضای صبحشو نخونده بود، حضرت فرمودن حالا که جماعت بپا شد باید صبح جماعت نماز قضاتو بخون. معلومه که ترتیب لازم نیست، اونچه لازمه اصل به جا آوردنه. این واجب از شما قضا شده باید به جا بیاری، اما اینکه واجب از ترتیب هم رعایت بشه، سبان کانت ترتیب بین الفوائد او ترتیب بین الفوائد و بین الحاضره، هیچ کدامش لازم نیست. یه استحبابی رو میشد استفاده بکنیم، اما که مثلا اونجایی که میگفت داری نماز ادایی میخونی، متوجه شدی نماز قضا داری، فرمودن نیتتو برگردون. این برگردون فهمیدیم یه اولویتی داره که اول قضا رو بخونه. خصوصا اونجایی که نماز قضا مال همون روزه کم هست، اما وجوبش رو نمیفهمیدیم چون عکسش هم دلیل داشتیم که نماز ادایی رو مقدم انداخته بود بر نماز قضایی. فقط در یک جا ترتیب رو گفتیم لازمه و اون ظهرین و عشاءینه که اونو گفتیم نمیتونه عصر رو بر ظهر مقدم میاندازه، حتما ظهر اول میخونه بعد عصر میخونه، ولیکن ترتیب رو نه، میتونه ظهرین رو بخونه بعد نماز صبحش رو بخونه، برد عقب اینطوری برد اشکالی نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم میاد تو بحث نیابت. وقتی که برای خود شخص میت ترتیب لازم نبود، خب حالا فرض اینه که میت نخونده نمازشو، اگه زنده بود خودش هم میخواست بخونه ترتیب لازم نبود، حالا برای نائب چرا واجب باشه؟ سید یادتونه قبلا هم برای خود شخص میگفتن ترتیب واجبه، حالا هم اینجا میگن برای نائب. و چه مسائل مشکلی رو ایشون مطرح کردن در تکرار، خیلی سخت بود، به طوری که متعارف جامعه اصلا نمیفهمیدن بحثا رو و طلابش هم باید دقت میکردن که چرا به این شکل دارد میخونه. خودشون هم میدونستن که افراد نمیدونن، لذا 7-8 مسئله مثال زدن، گفتن اگه 3 نماز است اینطوری بخونه تا رعایت ترتیب رو بکنه، اگه 4 نماز اینطوری، اگه 5 است اینطوری. و اگه آسون بود نیاز به مثال این اندازه نبود که هم تو باید میگفتن ترتیب رعایت بکن، فوقش یه مثال میزدن. و ما به سید عرض کردیم که همین سختی بیان مسئله و فهم مسئله و نوشتن مسئله همش سخته، سختیش دلیل بر اینه که همچین حکم از خدا نیامده. و در صدر اسلام ما یقین داریم کسی همچین مسئله ای رو بلد نبوده رعایت بکنه تا 40 به اینکه امام صادق علیه السلام براش بیان کرده باشن، اصلا نیست همچین چیزی. و حالا چه شده سید ترتیب و واجب دونست، حداقل احتیاط واجب هم میکردن بهتر بود یا یه راه فراری برای مقلدینش بگذارن، اما صریحا گفتن ترتیب واجبه. اینجا هم تو بحث نائب میگن، لذا تو بحث نیابت هم میگوییم ترتیب واجب نیست مگر در صورتی که مستأجر شرط ترتیب بکنه و نائب هم قبول بکنه. این بحث یه چیز استثنائیست که تو عربه هم نیامده، ما کاری به دیگه بحث عربه نداریم این رو، اما در حالی که واجب نیست و مستعجب میاد به عجیب میگه من 1 نماز از شما میخوام برای پدرم بخونی، شرطش هم اینه که اینطوری بخونی، از نماز صبح شروع بکنی و به ترتیب بری تا 360 روز مثلا، قبول میکنه یا نه؟ ترتیب بالاصاله واجب نبود، اما تو ضمن این عقد اجاره داره شرط میکنه، میگه من به این شرط شما را اجیر میکنم، آقای اجیر هم میپذیره. خیلی خوب، بعد از انعقاد اجاره صحیحتن بلا فاصله میگیم وفا به عقد اجاره واجبه. آیه عجیبه طبق تعهدی که داده و قبول کرده باید عمل بکن.
اونجایی که علم به ترتیب داریم
یقین داریم ترتیب واجب نیست. یقین داریم ترتیب هم واجب نیست. چی؟
یقین داریم ترتیب گردن اومده و ترتیب رو حتی کرده شک داریم ترتیب گردن.
شما شک داریم ما یقین داریم. یعنی یقین داریم ترتیب واجب نیست. روایت شلون خوندم که الان باره چند رو مثل این حدیثشو میخونیم. امام گفتن نماز ادایی تو بخون بعدم نماز قضای صبح دو عشا با جماعت بخون. صریح روایت بود که اگه اون راوی اشتباه کرده بود که امام تایید نمیکن کارشو، یا اصلا نمیگفتن نماز قضا قرار بده، که خود امام دارن میگن نماز دومتون نماز قبلی قرار بده. این صریح روایت بود، لذا اصل جواز رو فهمیدیم. اما استحباب ترتیب رو هم فهمیدیم از کجا؟ از اون اولویت که دیدیم امام میگن نیتتو برگردون وسط نماز تا امکانش هست برگردون و نماز قضا را اول بخون بعد نماز ادا را بخون. ما از جمع اینا رو فهمیدیم، حالا داریم نتیجه میگیریم، نه اینکه دوره وارد بحث گذشته بشیم که شما یادتون اومد دوره مثل که بحث گذشته. نه قطعا ترتیب واجب نیست، اینو دیگه فهمیدیم از مذاق شارع. و به خصوص این نکته بعدی که گفتم سعیه ترتیبی که خواستن بگن جوری رو گفتن که عوض میخوام نه مستحد درست میفهمه نه آمی نه طلبه میفهمه نه روحانی. خب بحث به این سختی که خوندیم مسائل شما همش ریزش رو خوندیم که خود سید هم میدونستن خیلی سخته. 7-8-10 تا مسئله گفتن که اگه 10 تا نماز قضا داره چند تا نماز قضا بخونه، اگه 9 تا چطوریه، برای چی اینا رو گفتن؟ چون مسئله مشکل بود. خب به سید میگیم وقتی مشکل است بدونید همچین حکمی از سر خدا نیامده، نه اینکه پافشاری بکنید و بگید حالا اگه 15 تا شد باید چیکار بکنه، بگه به اسر هر از رسی باید چیکار بکنه، اصلا نیست ترتیب. کثرت ابتلا بوده در صدر اسلام، قطعا باید یکی دوتا، نه یکی دوتا 50 تا روایت باید تو این زمینه ما داشته باشه. چرا هی میگید اصل؟ میگم روایت داریم، میگه ترتیب نه. جهلش که بدتر به طریق اولا میشه. اونجایی که علم داره ترتیب و نه امام نگفتن باید ترتیب رعایت بکنه، پس اونجایی که جهل داره به طریق اولا. خب حالا این ماله خود شخص بود، یعنی خود من میخوام نماز قضاهای گذشته ما بخونم ترتیب لازم نیست الا ظهرین و عشاءین. تو بحث نیابت هم همینطوره، فقط داریم یه استثناء میزنیم که این تو عرفه نیامده و اون این است که در یک جا نائب باید ترتیب رعایت بکنه، اونجایی است که من مستأجر وقتی پول میدم به یه شخص اجیر میگم به شرط شما را اجیر میکنم که برای پدرم نماز بخونی که یک سال نماز به ترتیب بخونی. خب آیا اجیرم قبول میکنه؟ اگه قبول کرد طبق تعهدش باید عمل بکنه، نه طبق حکم خدایی. حکم خدایی ترتیب نبود. یا آقا داره یه چیز اضافه شرط میکنه که منافات با دین نداره، چه اشکال داره؟ مثل اینه که شرط میکنه که ذکر رکوع رو 3 تا تسبیحات کبیره بگو، قبول میکنی؟ آیا اجیرم گیر باشه. اگه قبول کرد بعد اجاره وقتی منعقد شد صحیحاً وفای به اجاره واجبه، نه اینکه ترتیب عند الله واجب باشه. راحتی که واجب نبود. اینجا یه چیزی رو اضافه شرط کرد، آقای اجیرم پذیرفت. مثل این که شرط میکند که نماز قضای پدرم رو فقط تو مسجد بخون. قبول داری؟ من 1,000,000 بهت میدم به این شرط. آقای اجیرم میپذیره. اگه پذیرفت وفای به اجاره واجبه، نه اینکه بگیم نماز قضای میت همیشه به تو مسجد خونده بشه، با جای دیگه باطله. اینو نمیشه گفت. ترتیبم همینه. سید اینو نفرمودند که اگه شرط کرد، هم تو گفتن ترتیب بداند واجبه، نداند باید اون قدر تکرار بکنه تا به قول ما کمرش بشکنه و علم به ترتیب پیدا بکنه، مگر برسد به اسرا حرج. حالا اسرا حرج اینجا نگفتن، قبلا گفته بودن. مسئله 19 هم ادامه یه همین مسئله 18 است. این هم دوره جایز که به سید میشد ایراد گرفت که چه اینا دوتاش کردیم، اینا یه جاهایی که ارتباط نداشت میدیم یا توی یه مسئله 5 مسئله رو بیان میکردن. اینجا مسئله 19 اینه که اگر حالا که ترتیب واجبه، اگه اومد پول داد به دو نفر که نماز بخونن برای پدرش، حالا این دو نفر چطوری بخونن که ترتیب رعایت بشه؟ اگه بخوان با همین دو نفر وایسن بخونن ترتیب رعایت نمیشه. ببینید سعیه دوره اینجا این مسئله گیر میاندازن، ما رو به مشکل برخورد میکنن. حالا دو نفر بشه 3 چون هرچی بره جلوتر کار سخت‌تر میشه. 50 نماز قضا میخواد بده به یه نفر که نمیتونه بده بخونه، مجبوره به مثلا 10 بده که هر کدوم یکی 5 نماز قضا میخواد زود تمام بشه. خب به 10 که میده اینا ترتیب رعایت نمیشه که اینا با هم وای میزن بخونه. سید میگن نمیشه، نمیشه با هم بخونن. باید چیکار کنه؟ باید برای هر کدوم از اینا شرط کنه یه دوره یه خاصی رو. مثلا به اولی میگید که شما نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا رو میخونی ساعت مثلا 8-9 صبح، قبول داری یا نه؟ میگید بله. باید تو همین ساعت 8-9. بعد به اون دوباره میگید شما به این شرط من پول میدم که 9 صبح بخونی و از صبح شروع کنی دوره تا نماز عشا. یعنی دوره ای میره جلو، دوره اول به این اولی پولو که میده میگه دوره اول شما بخون، ساعتش هم مشخص میکنه که وقتی نماز تمام شد دومیه ساعت 9 شروع میکنه ادامه یا او رو بخونه. این ادامه میشه ترتیب. خب حالا که اینطور شد باز به مشکل برخورد میکنن سید. مشکلش چیه؟ میگن اگر یک کسی قبول کرد که 8-9 بخونه اما متاسفانه تا اومد وضو بگیره دینا ساعت 9 شد، وسط نماز شد، مثلا صبح و ظهر خونده ساعت 9 شد، حالا دومیه خبر نداره که دومیه میخواد از صبح فردا شروع بکنه، در حالی که خبر نداره که این اولیه هنون نماز عصر رو نخونده، مغرب عشا رو نخونده. خب اینجا میگن که در این صورت باید تکرار بکن، باید برگرده دوباره و دو مرتبه بخونه تا ترتیب اختلالی درش ایجاد نشه. و مثلا به دومیه بگه که شما ساعت 9 از عصر شروع بکن، اون یه دونه روزا یه روزا اینطوری بگه و بگه که اولیه اینطوری خونده، صبح و ظهر خونده، عصر نخونده، پس شما به جایی که از صبح شروع بکنی از عصر شروع بکن. و یا اینکه فردا دو مرتبه این یه روزا باید اعاده بکنه. ببینید به چه دردی سر میفته و واقعا اینطوریه. الان خود این مسئله ببینید سخت بود بیانش، که اگه ساعت 8:09 چی طوری شد و اینا. ببینید بیانش وقتی سخته فهمش هم سخته، همین دلیل و اینه که همچین چیزی تو دین اسلام وجود نداره. چرا سیدینا بیان میکنه که ما با دقت باید تو عبارتشون تازه بفهمیم چیه، بعد که فهمید چطوری برای مردم بیان بکنیم، بگه واقعا وظیفه مردم اینه. وظیفه طلبا که نیست، که وظیفه همه مردمه و مردم نمیدونن این چیزا رو. بعد همین حرف رو فکر نکنید سر اسلام چیز دیگه بوده. خود سر اسلام و مردم نمیفهمیدن. و اگر حکم خدا بود باید ده ها بار ائمه علیهم السلام تکرار بکنن تا مردم یواشاش این حکم رو بفهمن. و نیست همچین چیزی بود. در صورت ایشون اینو بیان کردن.
یه چیزی فهمی سخت در دل نیست، مثلا مستندی داره.
خب حالا روایت آیه که ریزش رو بیان میکنه، خوندیم، حالا همین امروز گفتیم اینا رو. روایت صریح داریم که ترتیب لازم نیست، لذا روایت های دیگه که گفتیم اعاده است. اعاده یه این طوری که میگه نیتو برگردان، اما وقتی روایت صریح داریم که ترتیب لازم نیست دیگه ما مطمئن میشیم. اما الان اینا نمیگم، الان داشتیم سختی فهم مسئله رو داشتیم بیان میکردیم که اهل بیت علیهم السلام فرض کنیم اونا که ناقل کلام الهی برای ما هستن باید بیان کنن. واقعا اگه این فرمایش صاحب عروه واجب بود، واجب خدایی بود، خب اول باید ائمه بیان بکنن. هیچ جا نداریم همچه چیزی. و قطعا این که بیان نکردن اصحاب به اشتباه می افتادن، نمازهای باطل می خوندن. چون کثرت ابتلا هم هست، نمیشه بگیم 250 سال 260 سال اهل بیت علیهم السلام بین مردم بودن و مردم نماز قضا نداشتن. این که نمیشه که الان خود ما میتونیم الان بگیم مردم نماز قضا ندارن، اونم 10 سال 20 سال. نمیشه اینا رو گفت. یه توجیه طلبی که به ذهنمون میاد و میخوام یه جوری درستش کنیم که بگم این که هیچ عالمی رو منبر این ترتیبا نمیگه، بگم پس معلوم شد مردم نماز قضا ندارن. نمیشه اینا را گفت. زمان ائمه علیهم السلام نگفتن، اگرم میگفتن خیلی سخت بود بیانش. ببینید همین هست که الان تو رو داریم میخوانیم. سختی دلیل بر نبوده، چون اگه بود باید تکرار بکنن، چون سخت دیگه. آسون هم میشه بگیم یه بار گفتن همه فهمیدن. حالا خود من و شمایی که خوندیم عبارت سیدات دوباره باید برگردیم مثلا اونجایی که 5 تا نماز قضاست، چند تا نماز باید بخونه تا ترتیب رعایت بشه. با ترتیبا نمیدونه میخواد چند تا باید بخونه، دوباره باید بشینیم فکر بکنه. یعنی بحث اونقدر سخته که قطعا خود سیدم اگه دوباره زنده بشن اگه کسی ازشون بپرسد نمیدونه، دوباره باید بشینن فکر کنن. یعنی معماگونه در واقع همچین حالتی داره. این سختیشه که همه ما میفهمیم. وقتی حالت معما داره که حتی بعد از اینم که حل میشه دوره باید یک سال بعد دوره بشینیم فکر کنیم که ما چی گفتیم. اینا کاشف از اینه که همچین حکمی در دین اسلام نیست. اما خب سید هم برای نماز قضای از خود ترتیب و واجب دونستن و الانم تو نماز قضای از میت باز میگن ترتیب واجبه و رسیدن به این که اگر مستعجل دو نفر رو اجیر کرد، سه نفر رو اجیر کرد، حالا تعبیرشون یه جماعتیش، یه جماعتی رو 10 نفر رو اجیر کرده که وایسان مثلا 50 سال نماز قضا بخونه، میفرمان باید وقت تعیین بکنه برای اینا. خب همچین چیزی داریم؟ روایت داریم؟ نه. ببینید اون مبنای خاصی که ایشون پذیرفتن الان کشیدشون به اینجا. خب به سید میگم اگه واقعا ترتیب لازم بود باید تو دین اسلام، خب این هم روایت باید داشته باشه. خب اینم که نداریم و هرچی میریم جلوتر میبینیم که درست فهمیدیم که ترتیب لازم نیست، خاطرمون جمعه، به خصوص اون روایتی که از امام بود. اگه روایت نداشتیم باز یه مقدار نگرانی داشتیم، اما روایت صریح بود که نماز ادایشو مقدم انداخته بر نماز قضا و امام نگفتن اشتباه کردی، بلکه خودشون تایید کردن، گفتن حالا که اینو خوندی نماز بعد وایسه با جماعت قضای گذشته تو بخون. اینا رو خوندیم احادیثشو و الان هم استفاده میکنیم. بنابراین تو اینجا هم میگیم اگر کسی مستأجر، مستأجر میدونید واسطه یه بین میت و اجیر، پسر میت، حالا مثال میزنیم پسر میت اومده و 5 نفر رو اجیر میکنه، میگه شما بایستید نماز قضا برای پدرم بخونید، آیا لازمه ترتیب رو رعایت بکنن؟ حتی مستأجر به این 5 تا بگه، میگه شما ساعت 8 و 9 بخون و یه روزم بخون، به دومیه میگه دوره شما از 9 تا 10 بخون، دوره از صبح تا. برای چی؟ برای اینکه اگه یه نفر میخواست بخونه بالاخره ترتیب رو رعایت میکرد، از 8 میخون تا مثلا 4 بعد از ظهر. این از 8 تا 4 بعد از ظهر ساعتاشو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. به اولیه میگه شما یه صبح تا شب بخون، اما ساعت 8 تا 9. به دوم میگه از 9 تا 10، سوم میگه از 10 تا 11، چهارم میگه از 11 تا 12. هیچ، اینا هم عذر میخوام، یه چند تا آدم بیکار میخواد که بشیره دینا رو دقیق کنه، بعدم میرسه به اون اشتباه که اگه یکشون حالا دیر خوند و رسید به اون ساعت رو تمام نکرده، نفر بعدی وایسه چیکار کنه؟ خب اینا فروعاتیه که مطمئنیم همچین فرعی تو دین اسلام وجود نداره. یه چیزی میخواد بگید؟ چیزی میخواد بگید؟
نوادرش
از سختی داره، اصل ترکیب سختی نداره، ولی دوارش چه قاعده از در را تو قدر رو قدر را حالا دیگه ما مسئله رو گفتیم، حالا سختی اینشو میگم آن میرسه به یه جایی کم کم خودمو خندمو میگیره و ببینید تا نگفته بودیم، ما همین مسئله که الان خوندیم، اگه نگفته بودیم که 10 تا را اگه عجیقه باید چکار کنی تا ترتیب رعایت بشه، خود شما نمیدونید، باید یه معما است، باید بشین حلش کنه. سید نشسته معما را اینطوری حل کرده که باید معین کنه لکل واحد من الاجیر که چه ساعتی بخون، بعدم گفتن دوره ای چکار کنه، یوم و لیلش رو مشخص بکنه و بگه شما امروز رو تا شب 17 رکعت شما تو این ساعت بخون، اون یکی. بعدم آقای حکیم رضوان الله تعالی ایشون آمدن یه ایراد گرفتن، فهمدن که خب حالا اگه یه روز و نصف باشه اون چطور میشه؟ اونم که اشکال نداره که بگه ساعت 8 تا 9 اولیه چکار کنه، یه روز و نصف بخونه، به دومی بگه از نصف شروع کن با یه روز بعدش، روز اشکالی نداره که. خب اشکال ندارد، لذا میفرمان که این چیزی که در عربه گفتن به عنوان مثال است، نه به عنوان حکم قطعی که حتما باید 17 رکعت بخونه. نه، ممکنه 25 رکعت به اولیه بگید بخون، بعد 25 رکعت دومیه را بگید ادامش شما بخون. بله اینا را میدونیم، اینا معماهایی است که باید یکی یکی بیان بکنیم، اما آنچه معلوم میشه اینه که همچین چیزی تو دین اسلام وجود نداره. مسئله 20، این هم مسئله خوبیست، دیروزی که از عزیزان سوال کردن، آیا به صرف این که پول میدیم به اجیر دیگه تمام شد وظیفه ما، ذمه میت هم بری شد؟ نه، ذمه میت وقتی بری میشه که عمل رو اجیر صحیحاً انجام بده. خب حالا که اجیر عمل رو صحیحاً انجام داد دیگه این تمام شد، ذمه میت بریش. اما حالا چند تا فرع به وجود میاد. یه صورت اینه که یقین داریم اجیر نمازا رو نخوند، پولا رو گرفت اما نماز نخونده، در این صورت ذمه میت بری نیست، مجدداً باید پول بدیم یا پولا رو از اون اجیر بگیریم اگه زورم میرسه. یا زورم نمیرسه که آیت الله العظما گل پایگانی رضوان الله تعالی گفتن پول داده بودن به این کسی که یه ما روزه بگیرد، بعد ده بودن ملتب روزه دارد میخوره، میگو من روزه دارم میگیره، اما دیده بودن که دارد چیز میخوره. هیچی وقت این مرد الهی بدون اینکه برو خودشون بیارم که پولا برگردون، از یه طرف میگو من روزه میگیرم، روزه را دارم میگیرم، از وقت دیده بودن یه جایی که داره چیز میخوره، فهمده بودن که خلاصه دروغ داره میگه، و خودشون این مهد بزرگ یه ما روزه گرفته بودن، پولا رو به بوده بودن، خودشون روزه رو گرفته بودن. اگر یقین داریم که اجیر روزه ها رو نماز ها رو انجام نداده، ذمه مریض که بری نشده که، مجدد باید اجاره کنه. صورت دوم یقین داریم که باطل انجام داد، وایستاد نماز رو خون، اما ما هم دیدیم که رکوع سجودش رعایت نمی کرد، این صورت هم همینه، مجدد باید اجاره کنه. صورت سوم شک داریم که خونده یا نه، صحیحاً خونده یا نه. خود عجیب چی میگه؟ میگه من نماز رو خوندم، صحیحاً هم خوندم، آیا قولش رو قبول بکنیم یا نه؟ اینجا اختلاف هست. صاحب عروه میفرمان بله قبول میکنیم قولش رو، مشروط به اینکه ما یقین به خلاف نداشته باشیم. تو وقتی که علم نداریم، یعنی شک، اون وقت که شک داریم قول خود اجیر رو میپذیریم و فعل او رو حمله بر صحت میکنیم، زمانی که وقت اجاره هم گذشته باشه. یعنی بنابود مثلا یک ماه روزه بگیرد، یه ماه هم گذشت، خب معلومه که وقتش دیگه گذشته، وقت عجیب میگه من یه ماهی گذشته رو روزه رو گرفت. یا نماز رو بنابود یک سال نماز قضا بخوند، در ضمن مثلا یک ماه، خب یک ماه گذشت، اینجا ما احتمال میدیم یه سال نماز رو خونده، احتمال میدیم نخونده، خودش میگه خوندم، ما هم یقینه به خلاف نداریم. اینجایی که شک داریم میگن حمله بر صحت بکنه. مورد بعدش اینه که تو ضمن وقت این آقای اجیر مثلا بمیره، بنابود یه ما مثلا روزه بگیره، 10 روزش گذشته بود بعد خود اجیر فوت شد، ما یقین داریم که دیگه 30 روزا روزه نگرفته، 10 روز مهلت داشت و تو اصلا این وقت این فوت شده، و همچنین برای نمازش هم همینطور، تو 10 روز که مثلا نمیتونست 1 سال نماز قضا بخونه که، قاعدتا تو 10 روز یه ما 2 ما نماز رو خونده، متعارفشو باید حساب بکنه. در این صورت اگر در اثناء وقت و هنوز وقت نگذشته فوت شد، در این صورت مشکل میشه و ما نمیتونیم قول اجیر رو بپذیریم، یا خود قول اجیر قبل از مردنش میگه من خوندم، روزه رو گرفتم، چطوری گرفته؟ وقت میگن احوت آن است که تا تجدید بکنه استیجار را و مجدداً یکی دیگه رو اجیر بکنه، اون هم به مقداری که احتمال میده از نمازها روزه ها باقی مونده، اون مقداری که احتمال میده احتیاطاً اجیر یه نفر دومی اجیر بکنه. ما هم دو سه نکته در این فرمایش سید میگیم. نکته اول، مفرق ذمه میت عمل هست نه عقد اجاره. این یه قانون میشه که از این قانون چیز خیلی خوبی رو میتونیم استفاده بکنه و فرمایش سید ازش استفاده میشه که اگر اجیر عمل کرده، عمل او مفرق ذمه میته، و اگر عمل نکرده صرف عقد ما با اجیر بستیم، نشستیم قرارداد نوشتیم پولم بهش دادیم، دیگه من نمیتونم سر زیر بدادم برم بگم نمازای پدرم دیگه ادا شد، پولا دادم به اجیر، اما حالا باید اجیر بخواند، تا نخوندس کافی نیست. و اما راجع به قبول قول اجیر، بعد از اینکه یه مدتی گذشت اجیر میگه که من خوندم، اینجا فرمودن کلام او رو حمله بر صحت بکنیم تا مادامی که بر خلافش دلیلی نداریم. عرض شود که یه مشکل فقهی اینجا هست و اون این است که این آقا مدعی است و قول مدعی پذیرفته نیست. اقرار العقلا لانفسهم که جایز نیست که، علا انفسهم. این آقا وقتی اقرار میکنه میگه من نماز را خوندم، این خوندم لانفسهمه، این پذیرفته نباید بشه. اگر علیه خودش اقرار میکرد میگه من نخوندم هنوز، این ازش میپذیرفت، اما وقتی میگه خوندم چو بپذیریم؟ این مثل اینه که بگید من دینم رو ادا کردم، خب پذیرفته میشه، میشه مدعی. مدعی باید بیانه بیاره. بله، اون استثناء لا یعلم من قبله، نه این ماله مال زن بود و اونم تو رحمش بوده که نمیشد کسی سر بزنه میده چه خبر، از اونجا میگفتن که قولشو قبول بکنه. نه، این قابلیت این رو داره که بررسی بشه. در صورت اینو ما این مشکل اینجا داریم که شخص داره به نفع خودش حرف میزنه، ولیکن چه بکنه؟ ظاهراً این که گفتی مدعی در صورتی است که منکری جلوش باشه، یعنی اگر نزاعی هست مثل همون ادای دینا، این آقا میگه من دینا پرداختم، اون طرف آقا میگه من پولو نگرفتم، در این صورت مدعی پرداخت قولش قبول نمیشه چون مقابلش نزاع هست، طرف مقابل میگه من نگرفتم، وقت مدعی باید اینجا بیانه بیاره، دو نفر شاهد باید بیاره که میگن ما دیدیم که این پولو داد. اگه بیانه نتوانست بیاره به منکر میگن قسم بخور، میگه والله من پولو نگرفتم. خیلی خوب، قول این بحث قضاوته، اما فرض کنید که بحث قضاوت نیست، مثل همین بحث ما، یا مثلا همون دینا وقتی میگه من ادا کردم کسی انکار نمیکنه، خب کلام مؤمن حمله بر صحت بکنیم، نه اینکه بگیم دروغ میگه. در اینجا میگه من عمل رو انجام دادم، خب کسی هم که منکر نیست که، خود ما هم که علم به خلاف نداریم، که علم به خلاف اونجا بود که گفتیم زمان نگذشته باشه، یا ببینیم با چشمم که این روز حالا دارد میخوره، داخل قضا میخوره، چه بعدم یه من روزم. خب اینه که ببینیم دیگه انسان میدونه که این روز بگیر نیست. حالا یه بارش هم ممکنه بگیم روز است، یادش رفت و چای یا خورد مثلا، اما نه، وقتی تکرار میکنه دیگه انسان مطمئنه که این دروغ داره میگه و روز نمیگیره. اطمینان اگه اومد همیشه حجته. ما میخوام بگیم بله، حالا اگه بعد اطمینان حاصل نشد، شما اگه اطمینان حاصل بشه، اطمینان خودش حجت هست، اصلا کاری به گفتار اونم نداریم، ولی فاسقم باشه. الان بحث تو همینه، این بسنس بگید که اگه دوتا بیانه اومدن گفتن که یا آقا نماز رو خون، خود بیانه یک حجت جداییست، اطمینانم یه حجت جداییست. شخصا یعنی من شما به اطمینانی که تو دلمون هست عمل میکنیم، بالاتر از اطمینان یقین، اگه یقین داشتیم خونده، خب یقین حجت دیگه، دیگه. همین دیگه، این بحث مال اونجاست که هیچ کدام اینا نیست، نه بیانه هست، نه اطمینان، نه یقین، شکه. و خود شخص میگه خوندم، میگیم اگر مخالفی وجود نداره، نزاعی تو کار نیست، قولش حمله بس صحت بکنیم، تا اینجا اجزارن باس اشکالی نداره. اما خب بسیار از بزرگان همین مراجع فعلی هم ایراد گرفتن به این کلام سیه و گفتن اگر اصل عملو میدونیم خون، نمازارو دیدیم بایستده و کنار مسجد داشت نمازارو میخون، اگر اصل عملو یقین دارید و شک در صحتش دارید، اونم میگن حمله بس صحت بکن، بگو فعل مسلم انشاءالله هم دو سوراشو درست خونه. اما اگه اصل عملو نمیدونید اصلا خونده یا نه، میگه من تو خونه خونده، اونجایی که شک در اصل عمل هست میگن نمیشد حمله بس صحت کرد، نمیدونم میشد اینو پذیر، یه مقدار مشکلت پذیرش. اینه که الان میدن کاری با حالا رفتار اینا نداریم، اما من و شما خب نمیدن اینطوری الان دفاتر نمیدن، میگم دو نفر باید تایید بکنه. خوش شما میگید یکم میگه برای اطمینان آور بود دیگه، ما چیکار بکنیم؟ اگر اطمینان آور شد، حالا ممکنه شما دیر باور میکنید، یکی دیگه زودتر باور میکنه، حالا یا اون که اطمینان داره تمامه، اون که اطمینان نداره یه مقدار باید بریم جلوتر. اما ظاهرا کلام سیده میشه پذیرفت، همونطوری که فعل مسلم و حمله برسد میکنیم، گفتارش هم باید نسبت دروغ بش ندیم. میگه من خوندم، حالا من میگم نخیر شما نخوندی، دروغ میگی. همونطوری که فعلشو گفتیم حمد و سورشو، میگم انشاءالله درست خونده، گفتارش هم حمله بر صحت میکنه، و گفتار هم یک نوع فعله، اعمالی که اشخاص انجام میدن، مثلا اعمالی که من انجام دارم، فقط این نیست که دستم بالا پایین میارم که، خب یه شم حرفیست که دارم میزنم، حالا این حرف که میزنم یه حمد و سوره دارم میخونم، شما میگه صحیح دارید میخونم، یه میگم خوندم حمد و سوره رو، وقتی اینجا میگه دروغ داره، میگه چه فرق است بین این عبارت ها؟ بالاخره این گفتار اگر حمله بر صحت بشه، همه شو به هم از یه سرخه دیگه حمله بر صحت میکنیم، مگر اونجایی که مخالف باشه. تو بحث قضاوت چون دو نفر مقابل همن، بله اونجا به مدعی میگم بیانه بیار، به منکرم میگم قسم بخوره، اما فرض فعلی مسئله ما اینه. ممکنه شو همه شو میگیم ممکنه، فعلا ممکنه اشتباه بخونه، امکان وقوعی دارید میفرمایید، اما وظیفه ما چیست؟ من که میام کنار شما میخوام پشت سر شما ایستم نماز، نمیدونم هم دوست شما درسته یا نه، به چکار کنن؟ به حمله و صحت بکنن. میگم شما یک مؤمن هستی، انشاءالله درست میخونی. حالا اگه صدای شما را اصلا نمیشنوه، اصلا نمیدونم شما هم دو سوره دارید میخونید یا نه، حالا باید بگم نخوندید، فهم دارن آقایون. میگن دیگه عملو میدونه و شک در صحتش داره، اینا حمله و صحت بکنه. اما اگه اصل عملو نمیدونه که خون یا نه، و خود شخص هم میگه خون نه، میگن حمله و صحت نکن. خب این دور خلاف اونه، یعنی من شما رو مؤمن میدونم، باید بگم راست میگید. این راست میگی، خود اینم یه حمله و صحته. ظاهرن کلام سید کلام متینی است و اون جمله که حالا هم حضرت امام ایراد گرفتن، هم آیت العظمه خویی اینا ایراد گرفتن، گفتن فرق گذاشتن بین اصل عمل، گفتن حمله و صحت نمی کنیم که انجام داده، و بین اونجایی که میدونیم انجام داده سو شک داریم تو صحتش، اونا میگن حمله و صحت بکن. ظاهرا فرقی بین اینا نیست. حالا نرید تو خبر واحد، بس تو این نیست، بس حمله بر صحت است که ما تا کجا اجازه حمله بر صحت بکنیم. این حمله بر صحت رو بیاد ببینید آیا عمل من رو یا گفتار من رو برید. وقت جالبه که حالا گفتار هم تو خوندن هم دو سوره آقایون دوره میگن اگه دارید نماز میخونید هم دو سوره هم بگه صحیحه، یعنی آخرش گفتاره. ایراد ما هم اینه که اگه گفتار هم لبستت کردید، یه گفتار هم اینه که میگه من خوندم، خب چرا این گفتار هم لبستت نکنه؟ خلاصه اگه شک داریم و وقت هم گذشت، این رو دیگه و خودش هم بعد میگه، مگر اینکه ما بدونیم انجام نداده یا قرینه ای داریم که این انجام نداده، مثل اینکه تو اصل نای وقت بود مثلا وقت نگذشته بود، یا اینکه مثلا قرینه داریم که این آقا لاوبالیگری داره در میاره و گاهی دیدید یه با چشش یه ابرو میندازه که آره ما همینطور خوندیم مثلا اما دارد مسخره میکنه. خب اگه یه قرینه ای فهمیدیم که انجام نداده، خب نه دیگه اون قرینه متبعه. صلی الله علی محمد و آله. سلام.